گفتگو.
در خدمت جناب دکتر مصطفی مختاباد، استاد و پژوهشگر تئاتر هستیم. جناب دکتر مختاباد، از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید بسیار سپاسگزارم.
بنده از فرصت استفاده میکنم، از جناب علی تشکر میکنم و همچنین عرض سلام و ادب به حضور شنوندگان محترم این برنامه دارم.
سپاسگزارم. من اولین سوالم رو اینطوری طرح میکنم که زندگی و چگونگی رشد تنیسی ویلیامز و خصوصیات افراد خانواده اون تا چه اندازه در آثارش نمود پیدا میکنه؟
واقعا وقتی دادم در مورد زندگی تنیسی ویلیامز و بعد آثاری که خلق کرده تعمق میکنه، یک چیز عجیبی میبینه. اگر ما بخواهیم آثار تنیسی ویلیامز رو مورد بررسی، تحلیل و تأویل و تفسیر قرار بدهیم به هر شکلش، اگر زندگیشو نشناسیم واقعا در شناخت آثارش باز میمانیم. پس این یک توصیه هست به کسانی که در مورد نویسندگانی از این سنخ کار میکنن، ملزم هستن که به زندگی شخصی و به قولی به تبارشناسی شخصیتی این افراد بپردازن.
بله.
با این توافق ما می توانیم وارد زندگی این آدم بشویم در همین زمان کوتاه و بعد با در نظر، یعنی در واقع ورق زدن زندگی این آدم و مقایسه یا اون در یک نگاه تطبیقی با آثارش، ببینیم که چگونه این اتفاقات، اون تجربیات، اون تلخ‌کامی ها کشیده شده به آثار تنیسی ویلیامز. ویلیامز در یه خانواده در واقع چند تکه، چند پاره زندگی میکرد. مادرش از یک تبار دینی بوده.
بله.
مذهبی بوده. پدر مادرش اگرچه امریکایی بوده ولی مادرش به هر صورت از آلمان، یعنی در واقع شوهرش از آلمان اومده بود، به هر حال از فرهنگ های متنوع، چون فضایی که امریکا در اون سالها داشته یک فضای مهاجرپذیر بوده. نگاهی به فرض کاتولیک بوده، یعنی یک ریشه کاتولیک در خانوادش بوده، یک ریشه پروتستانی در خانوادش بوده، ولی نهایتا اون بخش پروتستانی در خانوادش غالب بوده. پدر بزرگش کشیش بوده.
بله.
و مادرش از یک چنین خانواده تنها دختر خانواده هم بوده، مذهبی اومده بیرون و سعی کرده این نگاه رو، حالا بعدن در مسیر زندگی میبینیم که پدرش متاسفانه از زندگی اونها حذف میشه.
بله.
ولی اون خشونت پدر، روحیه غیر قابل در واقع پذیرش که در آثار به خصوص، شما به فرض اگر به اتوبوسی به نام هوس نگاه بکنید، اون شخصیت اولش
بلانش،
نه
کالسکی،
بله کالسکی، میبینید که استنلی
بله
استنلی کالسکی،
بله
میبینید که اون یک خشونت و یک بیرحمی به تعبیر خود نویسنده که از زبان بلانش بیان میشه در خودش داره و پذیرفته نیست. این در واقع همون شخصیت پدر تنیسی ویلیامز،
یاد اون، البته ما در باغ بچه شیشه اید حضور پدر رو نداریم، ولی عکس آقای وینگفیلد که به دیوار آویزونه و اون لبخند، پوزخندی رو که در واقع به لب داره، یه جوری نشان از بیقیدی، بیتفاوتی و گریز از زندگی و یه جور تمسخری است که یه جور پیوند پیدا میکنه با رابطه و نوع نگاهی که تنیسی ویلیامز در دوران کودکی و نوجوانی نسبت به پدر خودش داشت.
بله خب ببینید، چون پدرش بعدن خانواده رو ترک میکنه، بله. خانواده رها میشه و خانواده برمیگرده نزد پدر بزرگ،
بله.
ولی بیرحمی های پدر نسبت به فرزند یا فرزندان وجود داشته. پدرش همون روحیاتی رو، حالا تو همون تصویر ما میبینیم، همون پوزخند رو به اینها زده ولی اینها رو بدون پشتوانه در یک جامعه بیرم رهاشون کرده،
بله.
و بعد این پدر هیچ گونه نگاه حالا پدرانی
نسبت به مجموعه
خانواده نداشته و این به صورت یک، اگر ما روی واژه به نام عقده به توافق برسیم، یک عقده و یک گره روانی در زندگی تام تنسی ویلیامز بوده و نهایتاً همین رو تو تمام آثارش انتقال میده.
درست.
و اون سو از اونجایی که پدر نبوده، یک روحیه شکننده و به تعبیر بعضی از منتقدین زنانه،
بله،
در تام یا تنسی ویلیامز روش پیدا میکنه و بعد این متاسفانه به صورت یک مشکل روحی شخصیتی و به هر حال جسمی هم درش بروز میکنه. تا آخر زندگی این آدم ازدواج نمیکنه و مشکلاتی رو که در زندگیش داشته، یعنی همه زندگیش این آدم شکننده و مریض بوده، بله. تو مدرسه هیچ وقت در جمع پسران بازی نمیکرد، در خانه تنها همدمش خواهرش بوده که خواهرش هم تازه مشکل داشته، خواهرش، بله، جنون داشته و تمام زندگیشو تحت شعاع قرار داد. دقیقاً شخصیت خواهرش همون لورایی که در
باغ و شیشه
مونتاژ، اون در زندگی واقعی اون جنون داره، مشکل روحی روانی داره، در اینجا ترسی ویلیامز یک مشکل جسمی رو
که میلنگه،
بله، به لورا اضافه میکنه، ولی شکنندگی لورا رو در اون دنیای شیشه‌ای میبره در، بله، دنیای باغ وحش شیشه‌ای و در نمایش هم از این در واقع نمادها به خوبی استفاده میکنه، مثلا اسب شاخدار، بله، که میاره، بله. این دختر فکر میکنه آدم متفاوتی، ولی در پایان نمایش ما میبینیم که شاخ اسب میشکنه. نهایتا اگر بخواهیم این موضوع رو که زندگی شخصی بر آثار هنری تأثیر میذاره،
بله،
در آثار هنری تنسی ویلیامز این تأثیر بلا واسطه است، شدیده و هیچ در واقع مرزی بین تجربه شخصی این آدم و دنیای خلاقش وجود نداره، ولی زیبایی که در کار تنسی ویلیامز هست اینه که سعی میکنه اون دنیا رو باز تعریف بکنه، نو تعریف بکنه،
بله،
و اون رو ربط بده به جامعش، یعنی یک نوع رئالیسم توش هست.
درست.
و حتی می شود عنوان کرد نوعی رئالیسم جادوییه، چون مثلا ما در آثار نویسندگان دیگر آمریکایی قبل از تنسی ویلیامز ما یوجین اونیل رو داریم،
بله.
سه روز در شب در واقع یک نمونه از زندگی نگاری
خود اونیله،
اونیله.
بله.
ولی اونیل اونجا باز ذهنی کار میکنه، یعنی آن رئالیسمی که در اونجا داره رئالیسمی نیست که تنسی ویلیامز داره. و بعد این سو ما وقتی که میایم به آثار به فرض آرتور میلر، یعنی ما این دوتا آدم شاخص قول و برجسته رو در،
بله،
یعنی قبل از و بعد از تنسی ویلیامز داریم، ولی نگاه شاعرانه، این که من عرض کردم، بله، جادویی، نگاه شاعرانه‌ای که این آدم در آثارش داره. چرا؟ چون خودش روح شاعرانه، لطیف و شکننده داره. زندگی که ما وقتی به زندگی اونیل نگاه میکنیم یا آرتور میلر، به هر حال میبینیم که اون دو فرد مقاومت روحی اجتماعی و خانوادگیشون تا درجاتی بالاتره. این شکنندگی ها درشون نیست، در نتیجه این رو تو آثارشون واریز یا سرریز نمی کنن.
در واقع جناب دکتر مختابات، شما فکر کنم نظرتون اینه که علارغم این که نویسندگانی نظیر تنیسی ویلیامز پیوند بسیار نزدیکی با گذشته و زندگی پیشین خودشون داشتند، باز در آفریدن یک اثر تازه شخصیت‌های تازه‌ای خلق می‌کنند. حالا بخش کوچک یا بخشی از خصوصیات روحی روانی و درونیات این آدم‌ها پیوندی هم با اون گذشته شخصی نویسنده دارند.
بله، خب یک تئوری واقعا در خود تئاتر، ارسطو اون تئوری میمیزم یا تقلید رو وقتی که مطرح می‌کنه،
بله،
برخلاف افلاطون میگه تئاتر آینه ای هست، در یعنی زندگی آینه ای که ما به عنوان هنرمند حالا اینجا در تئاتر به این آینه نگاه میکنیم و خودمون رو در اون میبینیم. و بحث تقلید از طبیعت، محیط و جهان شهودی رو مطرح میکنه که به واقع باید ارسطو رو پدر نظریه پردازی رئالیسم بدونیم.
بله،
که در خود تئاتر یونان هم شما مشاهده میکنید که به خصوص در اورپید این شرایط، یعنی طبیعت از اون نگاه ارسطویی وجود داره. پس این نگاه در تئاتر از ابتدا وجود داشته، ولی بحث در مورد اونیل اینه که تا چه حد این حالا اون رقیق بودن و غلیظ بودن قضیه حفظ میشه. در اونیل این خیلی رقیق میشه و ببخشید در ویلیامز، در
بله،
در اونیل غلیظه، در ویلیامز رقیقه. و بعد چون این رو آمیخته میکنه به اون ذهنیت شاعرانه،
بله،
شدیداً این اثر گذاره. و وقتی که انسان واقعا همین به فرض باقی وحش شیشه‌ای رو میخواند، میبیند، چه تو صحنه یا رو پرده تلویزیون یا سینما، باش احساس همزاد پنداری میکنه. یعنی واقعا در تنهایی های اونها، در بی کسی اونها، در نداری این افراد، در تراژدی که اینها توش گیر کردن،
بله،
و نمیتونن جدا بشن، انسان احساس پیوند میکنه، همزاد پنداری میکنه. و این به هر حال کاری بود که تا به اون روز در آثار، یعنی ما بخصوص از قرن 17 به بعد که در واقع حضور پررنگ تراژدی های بزرگ رو از دست دادیم و رمان قدرت پیدا میکنه،
بله،
ما میبینیم که تنسی ویلیامز با این ذهنیت عجیبی که داره دوباره تراژدی رو به نظر من،
بله،
احیا میکنه و به دنیا یک، یعنی دنیای درام نویسی، یک روح، حس و نگاه متفاوتی میده. چرا این خلا و گسست در آثار تراژیک ایجاد میشه و چرا ما میگوییم ویلیامز این توان رو داشته؟ چون اون تجربه روانی و درونی در آثار نویسندگان قبلی نبوده. یعنی حتی من میتونم با شهامت بگم که آدمی مثل ایبسن، استرینبرگ و تا درجاتی چخوف نتونستن به این حس درونی سازی که واقعا وقتی که آدم با بله آدم به عنوان مخاطب با این اثر برخورد میکنه واقعا منقلب میشه و از در واقع بیرحمی زندگی و شقاوت زندگی و و بعد تنهایی که انسان در این شقاوت داره،
درست،
احساس ناتوانی میکنه. من نظرم اینه که این قدرت یک نویسنده رو نشون میده که چنین حس ناپیدایی رو انتقال بده به مخاطب و بر مخاطب اون تأثیر رو بذاره. پس اگر بخوایم به یک جنبندی برسیم، بله، نظرم اینه که اون زندگی تلخ رو این آدم تجربه کرده، ولی مهم اینه که نویسنده از اون شهود و اشراق برخوردار باشه که بتونه در بیان اون تلخی رو به زبان هنری در اون میدیومی که انتخاب میکنه، حالا اینجا متن دراماتیکه،
بله،
اون رو بیان بکنه. تنسی ویلیامز این کار رو کرده.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مختبات. خدمت شنوندگان عزیز برنامه با درام نویسان بزرگ جهان عرض میکنم که ادامه گفتگوی ما رو با جناب دکتر مختبات در خصوص تنسی ویلیامز فردا شب خواهید شنید. سپاسگزارم.
مجموعه برنامه‌ای که درباره تنسی ویلیامز از سری برنامه‌های با درام نویسان بزرگ جهان شنیدید، حاصل همکاری این جمع بود.
گویندگان: رضا عمرانی،
شمسی صادقی.
نویسندگان:
سیامک وکیلی، جواد پیشگر.
بازیگران:
شمسی صادقی، رؤیا فلاحی، علی تاجمیر، هادی کمالی مقدم.
افکتور:
فرشاد آذرنیا.
تهیه کننده:
شهریار کرمی.
کارگردان و سردبیر:
جواد پیشگر.
به پایان اولین بخش از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع تنسی ویلیامز، درام نویس شهیر آمریکایی رسیدیم.
خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور، تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی.
صدای.
صدای ایران.
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نداریم که پیروزی از آن اسلام است. این جبهه کف با همه وسعت، با همه زرق و برق، با همه توپ و تشری که میزنن، این جبهه کف بالاخره در مقابل امت اسلامی و جبهه اسلامی مبارز و مجاهد وادار به عقب نشینی خواهد شد. بلو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار. قرآن کریم به عنوان یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکنه اگر با شما مواجه بشه دشمن کافر، حتما مجبور به عقب نشینید. وقتی شما میجنگید، البته وقتی که شما مبارزه میکنید.
باطل موندنی نیست، باطل رفتنی است بلا شک. منطقه آقا باید اقدام کرد. اینجور نیست که ما بشینیم تماشا کنیم باطل خودش آب بشه از بین بره. نه،
باید اقدام کرد.
اینکه خدای متعال باطل رو رفتنی اعلام میکنه، این یعنی اگر چنانچه در مقابلش ایستادی، مبارزه کردی، کار کردی، این موندنی نیست. این رو قدرت بر مقاومت نداره. ولو قاتل اکم اندردی نکبرو لغن لول ادبار ثم لا یجدون ولی هم ولا نصیر. شما اگر سینه سپر کردید، اگر ایستادید، او پشت خواهد کرد بدون تردید.
لحظه خاطرات بهمنی که یک دفعه بهار، بهمنی که بوی گل گرفت سوسن و یاسمن، بهمنی که غرق شوق شور بود انفجار نور. بدون ذره ای ترس و آرزو رو به روی تانک های رو به رو احتزاز پرچم سرخ روی گنبد مسجدی که زخمیه گلونه باز خنده مای مردمی که یک صدا میگن فتح شهر اینا گزینه های روی میز ماست حالا بازم بشمورید گزینه های روی میز سون چیاست حالا بازم بشمورید همه میدونن این آخرای قصه شما
سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می شود.
با صدای مردمانش نگاشته می شود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می شود.
صدای امید.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی.
صدای.
صدای ایران.
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسان های داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم
هم صدا برای ایران.
رادیو نمایش FM 107.5
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.